شما روز بخیر. نوبجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. امروز اول ماه عمل 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 21 ماه مارچ 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. تکرار بهار آغاز فصل سرسبزی و شادابی و نوروز را به شما تبریک گفته و نوروز مملو از خوشی های بی پایان برایتان آرزو دارم. امروز برنامه های ویژه نوروزی رادیو آزادی را فراموش نکنین. اما در آغاز گزارش داریم در مورد اینکه قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تا یک نشست در واشنگتن در مورد روند صلح افغانستان و پیشرفت ها در این راستا صحبت کند. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نخست سرخط چند خبر. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای به تعویق انداختن تاریخ برگزاری آن حمایت میکند. مقام ها در لغمان امیدوارند تا مشکل مسدود بودن مراکز صحی در این ولایت تا چند روز دیگر حل شود و رهبران یکی از احزاب اساسی اپوزیسیون پاکستان مورد تحقیق اداره ضد فساد این کشور قرار گرفتند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مراسم تجلیل از نوروز در شهر مزار شریف آغاز شده است و بر اساس گفته خبرنگار رادیو آزادی در بلخ قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز در این مراسم اشتراک کند. جشن نوروز مساله در این شهر با برافراشتن علم یا جنده مزار حضرت علی کرم الله وجهه او با اشتراک هزارها تن از نقاط مختلف افغانستان تجلیل میشه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز انگام غرس نهال در ارگ ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد که سال نو سال صلح و رفاه باشد. آقای غنی در این مورد گفت:
نوای کال درته مبارک بوه. خدای دې د سولې کال کی، خدای دې سوکالی کال کی او خدای دې برکت کال کی.
عبدالرقیب مبارز قومندان جدید امنی ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که به خاطر تجلیل از جشن نوروز باستان در شهر مزار شریف تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده. آرون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است بانک حکومت انتظار داشت تا انتخابات در تاریخ اعلان شده برگزار شود، اما با توجه به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات حکومت وحدت ملی به این تصمیم کمیسیون احترام دارد. آقای چخانسوری در حساب تویترش نوشته که بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم برای به تعویق افتادن تاریخ برگزاری انتخابات را پس از مشوره با احزاب سیاسی نهادهای مدنی ناظر انتخابات گرفته است. او همچنان در ادامه افزوده که حکومت افغانستان با تمام امکانات آماده همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات است تا افغانستان شاید برگزاری یک انتخابات شفاف باشد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز اعلان کرد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و نیز انتخابات پارلمانی ولایت غزنی که قرار بود در 29 ماه سرطان برگزار شود، اکنون در 6 ماه میزان راه اندازی خواهد شد. والی لغمان آرزومند است تا مشکل مسدود بودن مراکز صحی در این ولایت تا چند روز آینده حل شود. آصف ننگ با اشاره به این مشکل بر رادیو آزادی گفت:
مگر پدری ولسوالی که ده مشکل سر مواجه شوی و بدبخت که این پالشین کی و پالینگار کی، البته دولت شاه کی دا مسئله روانه ده چې ان شاء الله بهبود به پیدا کی. یو ورځ دو ورځو کې کړئ دا مشکل هغه افهام و تفهیم سره تکمیل شي.
از مدت بیش از یک هفته به این سو مراکز سی در ولایت لغمان مسدودند. حدود 3 ماه پیش مسائل مربوط به مراکز سی ولایت لغمان از کمیته سویدن به مؤسسه هلت نت انتقال داده شد. این مؤسسه برخی امتیازات را کاهش داده، گفته که دلیل این حرکت ایجاد شفافیت در کارهاست، اما افراد که از این حرکت مؤسسه هلت نت ناراض هستند، به کمک طالبان مراکز سی را در ولایت لغمان مسدود ساختند. رهبران یکی از احزاب اساسی اپوزیسیون پاکستان مورد تحقیق اداره ضد فسادی کشور قرار گرفتند. از آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق پاکستان و فرزندش بلاول بوتو که حزب پیپلز پارتی آن کشور را رهبری می کنند، دیروز در دفتر مرکزی اداره ملی پاسخگوی پاکستان یا نپ در اسلام آباد تحقیقات صورت گرفت. این تحقیقات در حال صورت گرفت که صدها تن از هواداران آنها در خارج از ساختمان این اداره به رسم اعتراض جمع شده بودند. اداره ملی پاسخگوی پاکستان یا نپ در یک اعلامیه گفته که از آصف علی زرداری و فرزندش در مورد 3 قضیه جداگانه 2 ساعت تحقیقات صورت گرفته و برای آنها سوالات داده شده که باید در جریان در روزبان پاسخ دهند. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روی شیوه‌های برخورد با تهاجم ایران با صدر اعظم اسرائیل گفتگو کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز بعد از ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در شهر بیت المقدس، رهبران ایران را به تلاش‌های نابودسازی متهم کرده، گفت که با تهدیدات موجود به زندگی روزمره اسرائیل، ما تعهدات بی‌نظیر خود را به امنیت اسرائیل افس کرده و از حق دفاع از خود حمایت میکنیم. پایان سرویس خبری. نو 7 دقیقه حساب به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. قرار است زلمه خلیلزاد امروز تا یک نشست در واشنگتن در مورد روند صلح افغانستان و پیشرفت ها در این راستا به نماینده های خاص روسیه، چین و اتحادیه اروپا برای افغانستان معلومات بدهد. جزئیات تا دقایق دیگر. در سال 1397 خورشیدی روند صلح افغانستان با پیشرفت های بی پیشینه به همراه بود. در این سال آتش بس چند روزه میان حکومت و طالبان برقرار شد و گفتگوهای مستقیم میان مقامات آمریکایی و طالبان نیز آغاز گردید. در یک گزارش تفصیلی نگاهی انداختیم به رویدادهای مربوط به روند سال. در این گزارش با مردم نیز صحبت شده.
امید داریم که یک نتیجه بده. خدا مهربان است. انشاءالله صلح میاد. مردم که بخواهد صلح میاد.
نهادهای امنیتی افغانستان سال را که پشت سر گذشت در بخش مبارزه با مخالفین مسلح دولت پردستاورد خواندند.
سال 1397 ما عملیات خوبی داشتیم که دستاورده بسیار زیادی داشت. ما روزانه 12 عملیات و همچنان 85 وظایف کماندویی داشتیم.
در جریان این برنامه به دستاوردها و چالش‌های ورزشکاران افغان در سال که گذشت نیز پرداختیم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفته‌وار در امتداد لحظه‌ها نیز نشر خواهد شد. در امتداد لحظه‌های امروز
باز مردم گوسفند باز اشتورو وقت قضا میکنن، معلولین هم شفا میافن و در این هنگام یک طوق را به نام حضرت علی استفاده میکنن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید بخیر. امروز اول ماه عمل 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 21 ماه مارچ سال 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید گفته و نوروز و سال نوتان را مبارک باد میگوییم. سالی که پیشرو دارید مملو از خوشی و صفا باشه. امروز برنامه های ویژه نوروزی رادیو آزادی را فراموش نکنید، اما در آغاز این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که در ادامه تلاش های صلح افغانستان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید قرار است زلمه خلیزاد نماینده خاص این وزارت برای صلح افغانستان امروز تا یک نشست در واشنگتن در مورد روند صلح افغانستان و برخی از مقام های کشورهای دخیل در این روند دیدار و از پیشرفت ها در این راستا با آنها معلومات دهد. آژانس خبری رویترز و نقل از یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که آقای خلیلزاد در این نشست با نماینده های خاص روسیه، چین و اتحادیه اروپا برای افغانستان ملاقات خواهد نمود و در مورد تلاش هایش برای خاتمه طولانی ترین جنگ آمریکا در این کشور بحث خواهد کرد. در این اعلامیه گفته شده که بر علاوه معلومات در مورد پیشرفت های اخیر در راستای صلح افغانستان، همچنان در این نشست که از سوی وزارت خارجه آمریکا برنامه ریزی شده، روی این موضوع نیز بحث می شود که جامعه جهانی چگونه می تواند از روند صلح افغانستان حمایت کرده و در خاتمه جنگ در این کشور نقش بازی کند. در این نشست امروز وزارت خارجه آمریکا قرار است زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان، دنگ شیوجینگ و رولاند کوبا نماینده های خاص چین و اتحادیه اروپا برای افغانستان اشتراک کرده و با زلمه خلیزاد که از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی مسئولیت پیشبرد تلاش های صلح افغانستان از سوی آمریکا را به عهده دارد صحبت خواهند کرد. دور پنجم گفتگوهای صلح میان نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان در قطر پس از 16 روز چانه‌زنی ها در 12 ماه مارچ به پایان رسید. بانک اعلامی وزارت خارجه آمریکا از پیشرفت در این گفتگوها یاد کرده اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. پس از خاتمه دور پنجم مذاکرات دو طرف گفتند که روی یک مسوده برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و اطمینان در خصوص مبارزه علیه تروریسم به توافق دست یافتند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، طالبان هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده و آن حکومت را دست نشانده آمریکا خواندند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
همانطور که پیشتر هم گفتم در سال 1397 خورشیدی روند صلح افغانستان با پیشرفت‌های بی پیشینه‌ای به همراه بود. در این سال آتش بس چند روزه میان حکومت و طالبان برقرار شد و همچنان گفتگوهای مستقیم میان مقامات آمریکایی و طالبان آغاز گردید. هرچند تا هنوز نیز افغانستان به صلحی که از آرمان‌های اصلی مردمی کشور میباشد نرسیده، اما امیدواری‌ها در این زمینه افزایش یافته است. همکارم نسیم شفق در گزارش مفصل به پیشرفت‌ها و موانع در زمینه صلح در سال گذشته خورشیدی پرداخته.
روند صلح افغانستان در سال 1397 خورشیدی پیشرفت‌های خوبی داشت، اما هنوز مردم این کشور به صلح که از خواست‌های اساسیشان است نرسیدند. در 17 سال گذشته برای اولین بار در سال پار میان حکومت و طالبان آتش بس موقت صورت گرفت و مردم در 3 روز عید سعید فطر زندگی کردن در صلح را تجربه کردند. حکومت افغانستان در عید سعید اضحا نیز آتش بس مشروط اعلان کرد، اما طالبان مانند عید سعید فطر به آن تن ندادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت این کشور توانست که صلح را به بحث اصلی مبدل کند و حالا صلح به گفته وی در سطح ملی و بین المللی ورد زبان هاست.
حکومت وحدت ملی بازم افتخار داره که صلح یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مطلب جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین المللی کل حرف صلح نیست.
برگزاری نشست‌های علمای دینی در عربستان سعودی، اندونزیا و پاکستان در مورد نامشروع دانستن جنگ و حمایت از روند صلح افغانستان از تحولات دیگر در رابطه با صلح در سال 1397 خورشیدی بود. همچنان اعضای سازمان همکاری کشورهای اسلامی نیز با راه اندازی نشست در شهر جده عربستان سعودی جنگ در افغانستان را تقبیح کردند و از پروسه صلح این کشور پشتیبانیشان را اعلان نمودند. اما آنچه روند صلح را بیشتر به حرکت درآورد گماشتن زلمه خلیلزاد به حیث نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در این سال بود. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا از آقای خلیلزاد به حیث گزینه خوب در این بخش یاد کرد. آقای خلیلزاد پس از موظف شدن به این سمت، گفتگوهای رو در رو در قطر و امارات متحده عربی با طالبان مسلح را آغاز کرد و همچنان ملا عبدالغنی برادر از زندان پاکستان آزاد شد و سپس به حیث رئیس دفتر قطر طالبان توظیف گردید. در این حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی میگوید که به خاطر رسیدن به صلح باید هیچ کس و هیچ طرف برتری خواهی و انحصار طلبی نکند.
صلح نباید به یک نوع انحصار و برتری طلبی منجر شود و نباید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح به عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند.
پشتیبانی منطقه‌ای و جهانی نیز از روند صلح افغانستان در سال 1397 افزایش یافت. سازمان ملل متحد، بریتانیا، ناتو، روسیه، چین، پاکستان، هند و غیره کشورها همه اعلان کردند که از روند صلح این کشور به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کنند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان چندین سفر به کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، روسیه، چین، هند و پاکستان داشت و تلاش کرد تا حمایت همه این کشورها را از روند صلح افغانستان به دست آورد. آقای خلیلزاد و طالبان در چند ماه گذشته 5 دور گفتگوهای مستقیم را انجام دادند و دو طرف گفتند که روی برخی مسائل به توافق رسیده اند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت گزارش‌ها در مورد توافق طالبان به قطع روابط با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی در نشست قطر را خبر خوش می‌داند.
گفته میشه که گروه طالب‌ها به این موافقه کردند که دیگر از گروه‌های تروریستی حمایت نمی‌کنند، به همراهشان ارتباط نمی‌داشته باشند، به شمول القاعده و به همراهشان مخابره می‌کنند. اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان حل میشه.
گماشتن محمد عمر داودزی به حیث نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجماع منطقوی برای صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح از اقدامات دیگر در سال 1397 خورشیدی بود. آقای داودزی نیز تا حالا به پاکستان، چین و ایران سفرهای داشته و تلاش میکند تا پشتیبانی این کشورها را از روند صلح به دست آورد. در این حال از نشست صلح مسکو نیز میتوان در سال گذشته خورشیدی یاد کرد. در این نشست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و برخی از چهره های سیاسی و نماینده های احزاب اشتراک کردند، اما حکومت افغانستان این نشست را غیر مفید خواند و گفت که برگزاری همچون نشست ها در غیاب نماینده حکومت این کشور مؤثریت نخواهد داشت. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح نیز با اشاره به نشست قطر و نشست‌های دیگری که نماینده حکومت افغانستان در آن حضور ندارد میگوید که در همچون نشست‌ها صرف تفاهم می‌شود، نه به گفته وی توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبان در مذاکرات صلح افغانستان صورت می‌گیرد. این وی را به خیر تمام جناح‌ها می‌دانیم.
همچنان حکومت افغانستان در سال گذشته خورشیدی اعلان کرد که لوی جرگه مشورتی صلح را فرا می خواند. در نخست گفته شد که این جرگه در اواخر ماه هوت را اندازی می شود، اما بعدن شورای عالی صلح گفت که این جرگه در نهم ماه ثور سال نو برگزار می گردد. حرکت های صلح‌خواهی مردمی نیز در این سال بیشتر شد که از آن جمله می توان از کاروان صلح مردمی هلمند یادآوری کرد. اعضای این کاروان که بعداً تعدادشان افزایش یافت، از هلمند تا کابل با پای پیاده و از کابل تا مزار شریف با پای برهنه به حرکت صلح‌خواهیشان ادامه دادند. ظاهرجان ولیزی از اعضای این حرکت می گوید که این تلاش‌ها بالاخره به صلح منجر خواهد شد.
امید دارم که یک نتیجه بده. خدا مهربان است. انشالله صلح میاد. مردم که بخواهد صلح میاد. از هر دو طرفش، حکومت است یا طالب از او، خواست داریم که یک صلح بکنه.
در موضوع صلح سخنان عمران خان صدر اعظم پاکستان که گفت یک حکومت جدید و فراگیر در افغانستان ایجاد می شود و افغانها در کنار هم در صلح زندگی خواهند کرد، برای حکومت افغانستان واکنش برانگیز بود. وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل به این سخنان آقای خان نماینده سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد. حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان آغاز گفتگوهای رو در رو میان حکومت و طالبان است، اما طالبان به این خواست تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. رئیس جمهور غنی بارها گفته که حاضر است برای صلح پایدار در این کشور سرش را فدا کند، اما تاکید داشته که صلح به دقت نیاز دارد.
به دقت، با تعامل، با تدبیر تا این مرحله پیش رفته و تا ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان.
زنان نیز در این جریان همواره نقششان در روند صلح افغانستان را کمرنگ خواندند و با راه اندازی گرد همایی ها ابراز نگرانی کردند که نباید دستاوردهای سالهای اخیر به ویژه در بخش زنان در روند صلح به معامله گرفته شود. اما مقامات حکومتی برای آنان اطمینان دادند که دستاوردهای سالهای گذشته محفوظ خواهد بود. از سوی هم انتقاد تند حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در رابطه به اینکه زلمه خلیلزاد در جریان مذاکرات صلح با به حاشیه راندن کابل می خواهد حکومت افغانستان را تضعیف یا نامشروع سازد، عکس العمل های گوناگونی را به همراه داشت. مقامات آمریکایی در برابر این اظهارات واکنش تند نشان دادند و گفتند که انتقاد از آقای خلیلزاد انتقاد بر وزارت خارجه آمریکا است. همچنان برخی حلقات حکومتی و غیر حکومتی افغانستان نیز در مورد این سخنان آقای محب نظریات متفاوت داشتند. برخی ها از آن حمایت کردند و شماری هم آن را سلیقه شخصی خواندند. در این میان مردم آنچه را مهم می‌دانند تأمین صلح در افغانستان است. آنان می‌گویند رسیدن به صلح خواست یگانه و اساسی مردم است.
این جانب محمد جنگ را ما نمیخواهیم، آوردن صلح با ما هم کاری کن. صدای بعدش 40 سال در افغانستان یک اعتماد صلح میخواهیم.
جنگ های دوامدار و ویرانگر در افغانستان مردم را چنان تشنه صلح ساخته که حتی اندکترین سخن و کوچکترین نشست درباره صلح را به فال نیک میگیرند و ابراز امیدواری میکنند که هرچه زودتر به این آرمانشان دست یابند.
تا دقایق دیگر به مزار شریف میریم، جایی که مراسم تجلیل از نوروز در مزار حضرت علی کرم الله وجهه آغاز شده است. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی به این شهر رسیده تا در این مراسم باشکو اشتراک کند.
در آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د نوی کال پور از د ازاده رادیو د موسیقي خبرونه د سهار لسنه تر 12 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو کولی شئ په دې شمیرو موږ سره په اړیکه کې شئ: 0999 40 45 40 0999 25 55. نوی کال مو مبارک.
نوی کال مبارک، سال نوتان مبارک. ویژه برنامه موسیقی رادیو آزادی حتما بشنوین، فراموش نکنین این برنامه به طور زنده از استودیوی کابل رادیو آزادی نشر میشه. اکنون گزارش داریم در مورد اینکه افغانستان یک سال خونین را در بخش امنیتی پشت سر گذشتند. در این سال در کنار غیر نظامیان تلفات زیاده به نیروهای دولتی و مخالفین مسلح دولت نیز وارد شد. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گفتند در این سال شمار از عملات مخالفین مسلح دولت دفع شده و همچنان شمار از قماندانان محلی طالبان کشته شدند. همکارم فرشته ندا در این مورد گزارش را تهیه کرده.
افغانستان یک سال پر از فراز و نشیب را در بخش امنیتی پشت سر گذاشتند. تلفات غیر نظامیان در نتیجه حمله های خونین انتحاری، عملیات های رو در رو، ضربات هوایی، انفجار ماین های کنار جاده و همچنان حملات مخالفین مسلح دولت در برخی مناطق از رویدادهای عمده این سال بودند. در این سال نیروهای امنیتی افغان عملیات های مختلفی را اجرا کردند که بر اساس ادعای مقام های افغان تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت وارد شده است. آنچه وزارت دفاع میگوید در جریان سال 1397 اردوی ملی بیش از 150 عملیات پلان شده را اجرا کرده که در آن آسیب‌های سنگین به طالبان و داعش وارد شده است. غفور جاوید رئیس روابط استراتژیک این وزارت به رادیو آزادی میگوید
سال 1397 ما عملیات خوبی داشتیم که دستاورده بسیار زیادی داشت. ما روزانه 12 عملیات و همچنان 85 وظایف کماندویی داشتیم. صدها ضربات هوایی وارد شده که در این ضربات بسیار زیاد خساره به دخمن وارد شدن. تنها از مای جدی به این طرف 87 تن از قماندانای محلی ولسوالای نامنهادشان، والیشان، قماندانای قطعه سرخشان اینا از بین رفته.
جاوید می افزاید در جریان این سال هزاران کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده و همچنان چندین فابریکه تولید مواد مخدر از بین برده شدند. به گفته ایوای ولسوالی های غنیخیل، اچین، بهسود، کود، بتیکود در ولایت ننگرهار، منطقه افغانیت در ولسوالی نجراب، ولایت کاپیسا، چاربولک در بلخ، آبکمری در بادغیس، ولایت میدان وردک، خانآباد قندوز، نهرسراج در هلمند از وجود افراد مربوط به داعش و طالبان پاکسازی شدند. بنابر اظهارات مسئولان وزارت دفاع برخی تهدیدهای که در ولایت‌های فاریاب و فرا موجود بودند نیز در این سال از میان برداشته شدند. همچنان نیروهای هوایی افغانستان در جریان این سال بیش از 3000 ضربه هوایی را بالای مخفیگاه‌های مخالفین مسلح دولت انجام دادند. نیروهای کماندو نیز هزاران عملیات را در این سال انجام داده که به گفته آقای جاوید کماندوها در این سال روزانه بیش از 85 ماموریت را اجرا کردند. وزارت دفاع تعداد کشته‌های مخالفین مسلح دولت را در این عملیات‌ها به بیش از 19000 تن و زخمی‌ها را به بیش از 9000 تن عنوان می‌کند. این وزارت همچنان ادعا می‌کند که گروه‌های تروریستی بیش از 1000 حمله را در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند که بسیاری آن دفع شدند. مقام‌های وزارت دفاع و داخلی افغانستان درباره تلفات غیر نظامیان و نیروهای امنیتی آمار در اختیار ما قرار ندادند. هرچند تا کنون درباره تلفات نظامیان در سال گذشته مقام‌ها چیزی نمی‌گویند، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه دل و در مجمع اقتصادی داووس در سوئیس با یک خبرنگار آمریکایی گفته است که از سال 2014 به این سو 5000 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. اما طالبان ادعا میکنند که در جریان سال 1397 بیش از 10600 حمله خرد و بزرگ را بالای نیروهای امنیتی افغان انجام دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با ارسال یک پیام به رادیو آزادی ادعا کرده است که در این سال بیش از 20000 نیروی امنیتی افغان کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان این ادعای مجاهد را رد میکند. همان گونه که گفته شد سال 1397 یک سال خونین برای افغان‌ها بود. پلیس افغانستان نیز در بسیاری موارد سرگرم عملیات با مخالفین مسلح دولت بود. مسئولان در این وزارت میگویند پلیس افغانستان در این سال بیش از 70 عملیات مستقل را انجام داده و همچنان در بیش از 2000 عملیات مشترک سهم گرفته است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی میگوید پلیس در ساحات مختلف کشور در جریان سال گذشته 1420 میل اسلحه مختلف نو و بیش از 3600 ماین را کشف و ضبط کرده است. آقای رحیمی میگوید
وزارت امور داخله علیه دشمنان مردم افغانستان 2323 عملیات مشترک را با وزارت دفاع ملی و با ارگان‌های عملیاتی دیگر انجام داده و 73 عملیات مستقل در سراسر افغانستان برای انداخته. در نتیجه این عملیات به تعداد 9161 دشمن کشته شده و به تعداد 3230 نفر دیگرشان هم زخم برداشته.
از سوی هم در نتیجه حمله های مخالفین مسلح دولت، عملیات های نیروهای دولتی، رویدادهای انتحاری، انفجار ماین های کنار جاده و بمباردمان های هوایی غیر نظامیان نیز در این سال تلفات زیادی را متقبل شدند. بر اساس آماری را که وزارت دفاع افغانستان ارائه کرده در این سال بیش از 55 حمله انتحاری به وقوع پیوسته و همچنان نزدیک به 2000 ماین از سوی مخالفین مسلح دولت در بخش های مختلف کشور جاسازی شده بود. طالبان مسلح تنها مسئولیت 32 حمله انتحاری را بر عهده گرفته و درباره جاسازی ماین های کنار جاده ابراز نظر نکردند. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی میگوید در سال گذشته بیش از 6000 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. عزیز احمد تسل رئیس این گروه در صحبت با رادیو آزادی گفت ارقام را که آنون جمع آوری کردند ارقام نهایی و دقیق نیست.
در سال گذشته گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی بیش از 6000 تلفات افراد ملکی ثبت کرده که بیش از 2500 افراد ملکی شهید شده بودند و باقی مانده شان هم زخمی. یعنی ارقام را ما گفته میتونیم که تمام ارقام تلفات افراد ملکی نخواهد باشه، چرا که سیستم مواصلاتی و سیستم راجستریشن تلفات افراد ملکی در افغانستان بسیار مغلق و بسیار پیچیده هستند.
اما یک گزارش سازمان ملل متحد که در اوایل ماه هود به نشر رسید نشان می‌دهد که در سال 2018 میلادی 3804 غیر نظامی کشته شدند که بر اساس این رقم تلفات غیر نظامیان نسبت به یک سال قبل 11% افزایش یافته است. در این گزارش همچنان آمده است که 7189 نفر نیز در این سال زخمی شدند. یونمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل در گزارشش نگاشته است که از 63% تلفات غیر نظامیان که توسط نیروهای مخالف دولت افغانستان انجام شده، سهم گروه طالبان 37%، سهم گروه داعش 20% و سهم سایر گروه‌های مخالف دولت نیز 6% بوده است. در این گزارش عامل 14% تلفات غیر نظامیان نیروهای دولتی و عامل 6% دیگر نیروهای خارجی مستقر در این کشور عنوان شده است. اما دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به این گزارش گفته که عامل بیشترین تلفات غیر نظامیان مخالفین مسلح دولتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات‌های اردوی ملی به افراد ملکی آسیب نرسیده و بیشترین تلفات در این عملیات‌ها به قمانداران و اعضای کلیدی گروه‌های مخالفین مسلح دولت وارد شده است. اما از دید کارشناسان نظامی سال 1397 یک سال خونبار برای غیر نظامیان، نیروهای دولتی و گروه‌های مخالف مسلح دولت بود. کارشناسان میگویند انتظار می‌رود تا در سال آینده از شدت جنگ کاسته شود تا جلو خونریزی‌ها در کشور گرفته شود. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان نظامی در این باره میگوید
این جنگ کلن در افغانستان امسال از مردم افغانستان قربانی بزرگ گرفته که اگر محاسبه بکنیم حداقل بیش از 50-60 هزار انسان در افغانستان قربانی شده امسال. این سال سال خونباری بود هم توسط بمباردمان های کورکورانه هوایی که بالای افراد ملکی صورت گرفته مردم تلفات داره، هم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلفات داره.
همچنان سیگار یا سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان چندین گزارش را درباره حاکمیت دولتی در خاک این کشور به نشر سپرد. بر اساس آخرین گزارش این اداره، دولت افغانستان بالای کمتر از 55% خاک این کشور حاکمیت دارد. اما این گزارش را نهادهای دولتی رد کرده و گفتند که مخالفین مسلح دولت در برخی نقاط حضور دارند که عملیات‌های گسترده برای شکست دادنشان ادامه دارد.
فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مراسم برگزاری جشن نوروز در شهر مزار شریف با اشتراک هزارها تن آغاز شده است. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز در این مراسم اشتراک کند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای به تعویق انداختن تاریخ برگزاری انتخابات حمایت میکند. مقام ها در لغمان ابراز امیدواری کردند تا مشکل مسدود بودن مراکز صحی در این ولایت تا چند روز دیگر حل شود. صندوق پول کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف راشد خان کرکتر مشهور افغانستان را بایس سفیر حسن نیت انتخاب کرده است. رهبران یکی از اعضاب اساسی اپوزیسیون پاکستان مورد تحقیق اداره ضد فسادی کشور قرار گرفتن. یک مسئول پاکستانی یک استادش را به تامان به قتل رساند که گویا وی می‌خواست در محفل فراغت مسئولان مردان و زنان را به طور مختلط دعوت کند و وزیر خارجه آمریکا روی شیوه‌های برخورد با تهاجم ایران با صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر می شود، اما پیش از آن طبق وعده قبلی ما میریم به مزار شریف، جایی که مراسم تجلیل از نوروز در آنجا آغاز شده و گفته می شود که قرار است رئیس جمهور اشرف غنی نیز در این مراسم اشتراک کنه. مجیب عبیبزای خبرنگار رادیو آزادی را همین‌اکنون در یک تماس تلفنی از مزار شریف با خود دارم. عبیبزای صاحب سلام، نوروزتان مبارک و به این برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و سالانه شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادی بخیر.
حبیب زای صاحب، از مراسم تجلیل از نوروز در شهر مزار شریف بگویا، این مراسم چقدر باشکوه امانند سالهای قبل؟ مقامات که اشتراک کردند، گفته شده که رئیس جمهور هم در این اشتراک کرده. آیا رئیس جمهور به این مراسم آمد؟
بله، قبیل احزاد که من با شما صحبت دارم، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی وارد روضه شریف جایی که مراسم نوروز در اینجا تجلیل میشه آمد و ضمن تشکر رئیس جمهور افغانستان در این مراسم وزرای کابینه، رؤسای مجلسین پارلمان و پارلمان افغانستان، مقامات محلی ولایت بلخ و سایر مقامات از مرکز در این مراسم اشتراک کردند. حضور مردم هم نسبت به سالهای قبل چندین برابر بیشتر به نظر می رسد و همین اکنون هم رئیس جمهور در حال اشتراک در این مراسم است و قطعی تشریفات از او پذیرایی می کند.
بله، حبیب زید صاحب، آیا عطا محمد نور ولی پیشین بلخ در این مراسم اشتراک کرده؟ چند پیش از تنش ها بین آقای نور و مقامات سخن زده شده بود بر سر تقرری قمندان امنی جدید بلخ.
بله، قسمه که شما هم اشاره داشتین، اختلافات اخیر باعث ایجاد تنش میان آقای نور و سران حکومت مرکزی شده بود. در این مراسم تا با اون کنون که ما در اشتراک داریم و مقامات میبینیم، هم از کابینه، هم از ریاست جمهوری و مقامات محلی بخ و شمول رئیس شورای ولایتی و دیگر مقامات، آقای نور به چشم نمی خوره و دوال دفتر مطبوعاتی عطا محمد نور در هم در مورد اشتراک و ابراز نظر نکرده.
حبیب زای صاحب، اگر کوتاه در مورد تدابیر امنیتی بگویی، چرا که قمندان امنی بلخ دیروز بر رادیو آزادی گفت که تدابیر خیلی شدید است و آمادگی ها برای اشتراک میمان ها گرفته شده. شما در شهر بازار امروز که به طرف روضه رفتین، چی احساس کردین؟ تدابیر چقدر شدید است؟
با تدابیر خواجه گفته به این طرف از سوی نیروهای مشترک مرزوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی اتخاذ شده بود، اما بیشترین تدابیر امروز بود که هم از سوی قطعات که از مرکز وارد مزار شریف شده بود و هم نیروهایی که در داخل شهر مزار شریف مزار به تامین امنیت بودن اتخاذ شده بود. راههای منتهی به روضه شریف در حدود 2 کیلومتری مسدود شده بود و گشت و گذار وسایط و حتی مردم با خیلی مشکل برو مرور میکردن و ما که وظیفه داشتیم، مسئولیت داشتیم، به خاطر کوشش از این مراسم به مراسم شدیم و حتی با چندین محل تلاشی مواجه شدیم و با خیلی دستواری مشکل پیش آوردیم.
بله، بسیار زیاد تشکر. مجیب حبیب زای، خبرنگار رادیو آزادی، را از مزار شریف با خود داشتیم، جایی که مراسم تجلیل از نوروز در روضه شریف امینکنون برگزار می شود و رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز در اشتراک کرده و در جریان صحبت که ما با خبرنگار خود داشتیم، رئیس جمهور غنی در محفل حضور یافت و قرار است همچنان سخنرانی داشته باشد. در جریان روز با رادیو آزادی بمانین تا تازه ترین ها را در این مورد و در موارد دیگه افغانستان و جهان با شما شریک بسازیم.
ویژه های بهاری، آغاز سال با برنامه های نوروزی رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر برنامه هفته‌وار در امتداد لحظه ها نشر میشه. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اما اکنون گزارش داریم در مورد اینکه سال 1397 خورشیدی برای بخش ورزش در کنار دستاوردها خالی از دشواری ها و چالش ها در افغانستان نبود. افغان ها از یک سو دستاوردها را جشن گرفتن و طرف دیگر تلفات ورزشکاران در عملات انتحاری و انفجاری بر ورزشکاران و کلب های ورزشی در برخی ولایت ها را نیز ماتم گرفتند. تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی، همین چالش ها و دستاوردها را تعقیب کرده و از آن گزارش تهیه نموده است.
هرچند نامنی های 1397 خورشیدی در افغانستان بخش ورزش را هم بدور از آسیب نگذاشت، اما ورزشکاران افغان باز هم توانستند تا چندین جام قهرمانی و ده ها مدال را به نام این کشور کنند. کریکت، تکواندو، کورش، وشو، فری فایت، سنوکر، فوتسال، آب‌بازی و بخش ماراتون رشته‌هایی هستند که از سال گذشته دستاوردهای خوبی داشتند. اما ده‌ها فدراسیون دیگر به دلیل نبود امکانات و یا هم نبود آمادگی‌های لازم دستاوردی ندارند. آیا امکان دارد تا همه فدراسیون‌ها دستاورد داشته باشند و نام افغانستان در میدان‌های بین‌المللی بدرخشد؟ به این پرسش اجمل غنی مشاور رئیس جمهور محمد اشرف غنی در بخش ورزش چنین پاسخ می‌دهد.
وی
میگوید در کل ورزشکاران ما افتخار ما هستند و به افغانستان افتخار هم آوردند، اما اکنون وقتش رسیده تا با توجه خاص مسئولین فدراسیون ها و رئیس جمهور این دستاوردها بیشتر شوند. بر علاوه یک کریکت بورد بیشتر از 50 فدراسیون در افغانستان فعال است، اما کمتر آنها دستاورد دارند. کرکت افغانستان سال پر دستاورد را سپری کرد و چندین ریکارد جهانی را به نام خود ثبت کرد. راهیابی قهرمانانه به جام جهانی پنجاوره 2019 کرکت، رفتن مستقیم به جام جهانی 2020 بیستاوره، رسیدن به نخستین برد مسابقات تست یا تاریخی، برگزاری اولین لیگ برتر افغانستان، درخشش در جام کرکت آسیا، به دست آوردن بیشترین رنز در مسابقات بیستاوره و به دست آوردن ریکارد بلندترین رنز در اوپنینگ حضرت زازی و عثمان غنی از جمله دستاوردهای مهم اعضای تیم ملی کرکت افغانستان است. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان بر اساس این سال گذشته را پر از دستاورد می‌خواند. وی میگوید سال 1397 خورشیدی برای کرکت افغانستان و مردم پر از خوشی و روشنی بود. در نتیجه تغییرات وارد شده در اداره، تیم ملی ریکاردهای جدید را ثبت کردند و قهرمانی تاریخی را از آن خود کردند که سبب افتخار همه است. امید است سال آینده سال صلح باشد و تیم ملی با دست پر از جام جهانی برگردند. تکواندو ورزش دیگری است که سال گذشته خورشیدی دستاوردها برای افغانستان داشته است. نثار عبدالرحیم‌زئی تکواندوکار افغان در این سال توانست اولین مدال برنز را از مسابقات المپیکی جوانان در وزن 73 کیلوگرام به دست آورد. وی میگوید در سال 1397 دستاوردهای خوبی داشتم. برایم سال خوبی بود. من در این سال به مسابقات المپیکی راه یافتم و از مردمم خوب نمایندگی کردم و از میان 200 کشور مدال برنز را از آن خود کردم. امیدوارم تا از مسابقات 2020 توکیو هم مدال به دست آورم. نثار عبدالرحیم‌زئی و فرزاد منصور در همین سال خورشیدی از مسابقات کوریا مدال‌های طلا و رامش حسینی و محسن رضایی مدال‌های برنز را در رشته تکواندو از آن خود کردند. کاروان 120 نفری ورزشکاران افغان در سال 1397 خورشیدی در مسابقات المپیک آسیا در جاکارتا اندونزیا اشتراک داشتند که 79 تنشان ورزشکاران و بقیه مربیان و مسئولین کمیته ملی المپیک بودند. بر اساس معلومات کمیته ملی المپیک افغانستان، ورزشکاران افغان که در این مسابقات در 16 رشته اشتراک داشتند، تنها دو تن در بخش‌های کورش و وشو، منصور سروری و خالد هوتک مدال‌های برنز را به دست آوردند. این در حالی است که افغانستان در مسابقات المپیکی آسیایی سال 1393 خورشیدی در رشته کرکت مدال نقره و یک مدال برنز را احمد رومان عباسی در بخش تکواندو به دست آورده بود. هرچند آگاهان ورزشی از دستاوردهای مسابقات المپیک آسیا در جاکارتا راضی نیستند، اما حفیظ‌الله ولی رحیمی رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک میگوید ورزشکاران افغان با امکانات دست داشته ایشان خوب درخشیدند.
تمامی فدراسیون‌ها الحمدلله همگی شریفان شده انتخابات آزاد و عادلانه خود گرفتن و امروز صاحب فدراسیون‌های انتخابی هستیم و اکثرشان پلان‌های انکشافی بسیار وسیع و خوب را برای انداختن که در یک سال گذشته شاید دستاوردها و شاید بهترین سیستم پروژه و پلانای انکشافی در اکثریت فدراسیون‌ها هستیم.
آقای رحیمی همچنان از گسترش روابط در بخش ورزش با کمیته بین‌المللی المپیک، کمیته آسیایی و شماری از کشورهای اشاره کرده آن را دستاورد مهم می‌خواند. از سوی دیگر سمیرا اصغری عضو تیم ملی بسکتبال سال گذشته عضویت کمیته بین‌المللی المپیک را به دست آورد. اجمل غنی مشاور رئیس جمهور در بخش ورزش نیز به عنوان عضو بورد اجرایی المپیک آسیا تعیین شد. فدراسیون سنوکر هم در این سال بدون دستاورد نبوده. سال محمد محمدی یکی از اعضای آن در مسابقات جهانی میانمار توانست از میان 32 کشور مدال نقره را به نام افغانستان کند. محمدی در این دور مسابقات حریفان استرالیایی، اتریشی، هندی، منگولیایی، قطری، تایلندی و ژاپنی‌اش را شکست داد، ولی در دور نهایی به نابغه این رشته دیرن مورگن از ویلز بازی را واگذار کرد. عباس کریمی آب‌باز افغان که دست ندارد سال گذشته در مسابقات آب‌بازی داخلی آمریکا مقام اول را از آن خود کرد. فوتسال بخش دیگری از ورزش است که تیم زیر 20 سال آن با دو برد توانستند برای اولین بار به مسابقات بزرگ سال آینده فوتسال راه یابند. همینطور اعضای تیم ماراتون افغانستان نیز در سال 1397 قهرمانی دور چهارم مسابقات جهانی که در بامیان میان 400 ورزشکار از آمریکا، فرانسه، هنگ کنگ، نروژ، آرژانتین و شماری از کشورهای اروپایی برگزار شده بود را از آن خود کنند. در میان گروه اول مردان در این مسابقات کریم یاقوت به نمایندگی از افغانستان مقام اول و سم لینچ از آمریکا درجه دوم را از آن خود کردند و در گروه دوم طاهر مرتضی و سعید غفور از افغانستان مقام های اول، دوم و سوم را به دست آوردند، اما در میان زنان مادر و دختر آمریکایی مقام های اول و دوم را و از افغانستان بیگم به درجه سوم رسید. در بخش ورزش‌های رزمی، فری فایت ورزش است که اخیراً در افغانستان رشد خوب کرده است و دستاورد ورزشکاران آن هم بی پیشی نخوانده شده است. احمد ولی هوتک و باز محمد مبارز ستاره‌های مسابقات فری فایت اخیراً با قهرمانی‌هایشان برای مردم افغانستان لبخند آوردند، اما سال گذشته این ورزشکاران تنها یک مسابقه اجرا کردند که در آن موفق بودند. این که چرا آنان در مسابقات بیشتر ظاهر نشدند از زبان خود آنان میشنویم. وای میگوید سال گذشته برایم خیلی جالب، چون هم تجربه بود و هم رویداد تراژیک در آن رخ داد. یک مسابقه با حریف اوکراینی خود در دبی داشتم که برنده شدم، اما بعد از آن با رویداد روبرو شدم که چند تن مرا زخمی کردند و از مسابقه بعدی هم باز ماندم.
ویلشم چلدریو دیرو مهم نریوال سالی خفاته کنم.
در سال 1397 ما یک مسابقه بسیار خوب در کشور دبی ایالات متحده عربی داشتم با یکی از ورزشکارای اروپا که او را شکست دادیم و دیگه در برگزاری مسابقات هم در مرکز هم در ولایات مصروف بودیم و عزمه کردم فدراسیون عمومی ورزش‌های رزمی را داخل یک چوکات قانونی و با تنظیم مدیریت خیلی خوب آوردیم و بخصوص سبک میره که امروز شما مشاهده هستین.
بر علاوه این دستاوردهای ورزش افغانستان در سال 1397 خورشیدی با رویدادهای تراژدی نیز روبرو بود. کلاب پهلوانی میوان در این سال مورد حمله پیهم گروه داعش قرار گرفت که به گفته مسئولین این کلاب بیشتر از 30 پهلوان در آن جان باختند و ده تن مجروح شدند. این رویداد به تاریخ 15 استانبول در حالی رخ داد که مسابقه پهلوانی در این کلاب جریان داشت و باشنده های محل برای تماشای آن گرد هم آمده بودند. حمله دیگر با ورزش در این سال بالای میدان کرکت ننگرهار در ماه مبارک رمضان بود که 8 کشته و 43 زخمی بر جا گذاشت. 3 انفجار پیهم در میدان ننگرهار هین افتتاح مسابقات رمضان کپ صورت گرفت. این رویداد سبب شد تا جام مسابقات رمضان کپ که همه ساله از سوی نهاد زرملوال برگزار می شد لغو گردد. مسئله دیگر تکان دهنده در بخش ورزش در سال 1397 خورشیدی ادعای آزار و اذیت جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان بود که تا کنون روی آن هیچ تصمیم گرفته نشده، ولی آن وقت غوغای بزرگی را برپا کرده بود. ابتدا این مسئله را روزنامه آمریکایی گاردین بر اساس ادعاهای برخی اعضای این تیم گزارش داد که در نتیجه حکومت افغانستان و فدراسیون بین‌المللی فوتبال وظایف 5 عضو این فدراسیون را به تعلیق آورده و امر بررسی این رویداد را دادند. هرچند برخی نهادها پس از این رویداد خواستار اعلان نتایج هرچی عاجل این قضیه از لوی سارنوالی شدند، اما با گذشت چندین ماه لوی سارنوالی هنوز هم نتیجه آن را اعلان نکرده است. اما با این همه شماری از آگاهان رشته ورزش سفر یک ساله ورزشی افغانستان و دستاوردهای ورزشکاران را قناعت بخش نمی خوانند. آنان خواستار آوردن اصلاحات در بخش اداری این فدراسیون ها هستند. سمی اولا پام، معاون سازمان خبرنگاران ورزشی می گوید در سطح جهانی دستاوردهای سال گذشته ورزشکاران افغان نسبت به سالهای قبل کم رنگ بوده است.
ورزشی دارو با اداری سیستم و تشکیلاتی سیستم که اوز اصلاحات را غیلی خو لبدا مرغا
وی می گوید در سیستم اداری و تشکیلاتی ادارات ورزشی تا حد اصلاحات آمده، اما به سطح جهانی بدبختانه سال گذشته نسبت به سالهای قبل خوب نبوده. تیم 16 سال کرکت افغانستان سال گذشته خوب ندرخشیدن. تیم فوتبال در مسابقات زیاد شکست خورد، حتی برنده یک مسابقه هم نشد. طوری که باید پیشرفت میشد نشده است. اما یونس پوپلزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید آنان پلان استراتژیک را برای رشد ورزشکاران افغان ایجاد کردند که با تطبیق آن مشکلات حل شده و ورزشکاران در میدانهای بین‌المللی درخشش خوبی خواهند داشت. با گفته وی بر اساس این پلان ورزشی افغانستان به 8 زون تقسیم شده، زمینه انکشاف در همه نقاط کشور متوازن و استعدادهای جدید برجسته خواهند شد.
در امتداد لحظه ها در امتداد لحظه ها در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن بهش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های
دو پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند، امیدواریم که سال خوشی در پیش رو داشته باشید. روز نوروز است یاران، جنده بالا می شود. حتما با شنیدن این آهنگ در مورد جنده بالا که منصوب به شماری از مراسم است که در قدمگاه های حضرت علی تدویر و در روز اول سال نو برافراشته می شود فکر می کنید. بله، حالا برای شما در مورد تاریخچه و ارزش جنده بالا بحث می کنیم. نظریات مردم را هم در این ارتباط برایتان می گوییم. جنده بالا از نظر شریعت اسلامی چیگونه است؟ در اخیر مصاحبه را هم در این موضوع می شنوید. مراسم جنده بالا از قرنها بدین سو در مزار شریف تدبیر می شود. اما ما این برنامه را در مورد مراسم جنده بالا در تپه کارتی سخی کابل اختصاص داده ایم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است.
گفته می شود قبل از این که حضرت علی خلیفه چهارم اسلام به شهادت برسند، طبق وصیت آنها خانوادهشان او را در نجف در جای پنهان و هم سطح زمین دفن کردند. اما به گفته مردم بعد از مدتها ابو مسلم خراسانی جسد حضرت علی را از نجف به شکل پنهانی به تپه خیران ولایت بلخ انتقال داد. هرچند معلوم نیست که جسد حضرت علی در کجاست، اما به گفته مردم در هر نقطه و مکانی که جسد ایشان حین انتقال توقف میکرد آنجا را گذرگاه حضرت علی نامیده و به یک زیارت تبدیل شده است. تپه کارتی سخی کابل که به نام زیارت سخی شای مردان یاد می شود هم یکی از گذرگاه های حضرت علی نامیده شده که همسالا در روز اول سال نو علم یا جهنده منصوب آن حضرت از این موقعیت بالا شده و به مدت 40 روز بلند می باشد. مردمان زیادی به شمول مسئولان دولتی و مردم عام در این مراسم اشتراک کرده و به خاطر مشکلاتشان دعا می کنند. دوست محمد قابلبایی مسئول بخش جمع‌آوری فولکلور در ریاست فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با توضیحات بیشتری در مورد تاریخچه جهنده منسوب به حضرت علی کرم الله وجهو میگوید.
زمانی که در یک جای جسد میگذاره بعد از اون گذرگاه میگن که کارتی سخی هم یکی از امو گذرگاه ها یا جایی است که جسد حضرت علی مانده شده تا بالاخره در سال 551 که سلطان سنجر سلجوقی حاکم بلخ در یکی از شبها 400 اکابر یعنی سادات خواب میبینه با سلطان سنجر سلجوقی که حضرت علی در یک صفه استاده است و میگه که مرا نمایان بسازین که من در دربار خداوند برش عذر کنم و براتون مغفرت حاصل شد. چندین بار مکرر می خواب میبینه، بعد از او امر میکنه بالی والی بلخ میایونه منطقه‌ای را که در خواب دیدم میکنن اونموجا یک مقبره با قلف نقره‌ای نمایان میشه. تابوت که باز میکنه تا جسدش که با ضرب شمشیر شیر ملجم در مسجد به شهادت رسانده بودش نمایان میشد. باز مردم گوسفند باز اشتر و وقتی که ذبح میکنن معلولون هم شفا میافن و در این هنگام یک طوق را به نام حضرت علی استاده میکنن.
آقای قابلبایی علاوه کرد زیارت تپه کارتی سخی هم از آن جمله بوده که این رسم دارای ارزش زیادی در میان مردم می باشد.
من خودم یادم میاد که زمانی که جهنده بالا در کارتی سخی میشد از میریزگی اشتراک میکردم، چون من خودم از مردمای اهل تسنن هستم، پدرای ما اشتراک میکرد تمام مردم، اما اشتراک مردم اهل تشیع نسبت به تسنن اضافه تر است. ما به این باور هستیم بسیاری از امراض دهی تداوی میشه و یک عقیده راسخ و یک عقیده بلندی که به پروردگار عالم دارن اونموجا میرن پروردگار عالم اونا را شفا میده. مردم ما باور کامل و یا عقیده راسخ به مراسم مذهبی خود به زیارت ها و به خصوص زیارت هایی که میفهمن اونا را شفا میدن و حتما یک تاریخچه داره که بسیاری از مرض ها دوا شده.
به گفته پاکیزه آرزو باشنده ولایت غزنی، بعد از مراسم جهنده بالا مردم 40 روز به این زیارت میآیند، خیرات میکنند و نظرها به گردن میگیرند.
بعضی شگوم ها هستن او را اجرا میکنن، نظرها پخته میکنن، این شوله شیرین است، الوا پخته میکنن و پراتا پخته میکنن و دیگه مراسم سرود هم میداشته باشن، با خود دایره میبرن، اموجه دایره میزنن یا آهنگ میخوانن دختر خانم ها. خودش یک رنگارنگی به وجود میاره، لباس های مقبول میپوشن، چون امی رنگارنگی لباس ها و از خود موسم کسی از خود زیبایی به خود میاره و امی چوری ها و یا دایره ها که به خود یک منظرکشی زیبا داره که بخش عظیمی از فولکلور مردم افغانستان است.
به همین ترتیب مرجع باشنده منطقه کارت سخی کابل که به زیارت سخی آمده است گفت به خاطر صحت خود و حل مشکل شوهرش که اکنون در قید به سر میبرد دعا میکند.
به زیارت سخی جان آمدیم، ای چهار یار پیغمبر است، داماد حضرت پیغمبر بوده، بچه کاکای حضرت پیغمبر بوده، مریض هستم، شوهر ما مهندس در توقیف است، با او حساب آمدیم که دعا کنیم خداوند مشکلش آسان کنه.
از سوی دیگر سید مرتضی قاطی کارمند در یکی از ادارات دولتی میگوید بیشتر مردم افغانستان عقیدتی اند و اکثرا به زیارت ها و یا مراسم جهنده بالا میروند و دعا می کنند. در حالی که به گفته ایوی باید مردم به خاطر خواستن مراد خود مستقیم به خداوند دعا کنند.
زمانی که جنده بالا میشه گریه و ناله و عذرخواهی صورت میگیره. مسلمان واقعی باید حس نیاز خود خاص برای الله به کسی دیگه نمیشه، چون حضرت علی کرم الله وجهو با واسط بزرگی خداوند برش داده بود، او هم بنده خداست. به زیارتش بریم، پاکاری کنیم، صفا کنیم، او را به شکل واسطه قرار بدیم به خدای تعالی. شاید ما گناهکار باشیم، خدای تعالی سر ما قهر باشه، عذر ما را قبول نکنه، از طریق ازو به شکل
نورالله کوثر استاد پوهنتون و یکی از کارشناسان مسائل دینی میگوید جهنده بالا از لحاظ شرعی اصل ندارد. اینکه چگونه در این مورد توضیحات بیشتری را از آقای کوثر میشنویم.
معمولا در زیارتگاه ها، در مزار، در کابل، در برخی جای دیگه، حتی در کراچی پاکستان، در هندوستان، در اجمیر، معمولا در شروع سال یک جنده، یک چوبی را که با تکه ها پیچیده شده او را بلند میکنه، جنده بالا میگه. از نگاه اصول شرعی اصل نداره. ما در افغانستان 3 چیز را زیاد محترم می‌شماریم: قرآن، سنت و مذهب امام بونی رحمت الله علیه. در قرآن هم چنین چیزی نیامده که به اشاره کرده باشه. در کل قرآن از اول تا آخره چنین چیزی نیست. به ده ها هزار احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم که است، در یک شام شما نمی‌یافیم که به نام جنده بالا داشته باشه.
با اینکه علمای دینی مراسم برافراشتن جنده را رد می‌کنند، اما شماره از اهل تشیع در این رابطه اختلاف نظر دارند و در شهر کابل و شماره از شهرهای بزرگ افغانستان هم مساله بلند کردن جهنده های مختلف در زیارتگاه ها به یک عنعنه مبدل شده است، ولی با آن هم افراد در این کار را شماره از علما مردود می دانند.
به گفته یکی از مجاورین زیارت کارته سخی در کابل، قبل از این که میاد بلند شدن جنده سخی نزدیک می شود، مردم به پاکوری زیارت و آماده ساختن توغی که در روز اول سال نو بلند می شود آمادگی می گیرند. به خاطر معلومات بیشتر در این باره و اینکه توغ زیارت چگونه و چی شکل است، همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با سید حسین مجاور زیارت کارته سخی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
وقتی که سال نو میشه به خاطر که جنده بالا میشه، چی آمادگی ها اینجا گرفته میشه؟
رئیس روزه زیارت میاد، علم سخی جان اینجا آمادگیش را پیش از اون میگیره، بعد صبح شه یعنی اینجا بالا میکنه، مردم یعنی اینجا میاد علم مولا را زیارت میکنه، دعا میکنه. بعضی های کسایی که علاقه داره اینجا میاد، تبره یک چند دقیقه طرف و طرف میگردن.
امی خود علم چی گونه شکل داره، از چی چیزا ساخته شده؟
علم سخی جان از آهن است. پایین چه تیکه سبز مردم زایرین میره یا خود رئیس روزه و نمو را پشت میکنه، بسته میکنه، دیگه این علم زیارت بالا میکنه.
یعنی هر سال چه وقت جنده بالا شروع میشه پشت میکنه اینه چطور؟
یک روز پیش آمادگیش رو میگره، خادمای اینجا هست، خدمتگارش هست، اونا جمع میشه، تیکهش تغییر میده، دیگه همو قبایش را گل میزنه. هر سال تیکه نو برایش جور میکنه، 40 روزه و بعد از 40 که پایین کرده همو قبایش را در علم دیگه میزنه. خود چرا؟ در جای شخصی بردن اونجا آمادگیش.
اینجا خانم ها که میان چی مراسم میره ادا میکنن؟
دعا میکنن، نماز میخونه، کسی قرآن میخونه، کسی دیگه زیارت میکنه، دعا تضرع میکنه، دیگه رخصت میشه.
خب شنونده های گرانقدر، با آرزوی خوشی هرچی بیشتر شما این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می بخشیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله بی نیاز می سپاریم.